شمرده شد، درست 68 تیر در فضای مسدود دانشکده فنی شلیک شده بود. آقای سیاسی ساعت 1 بعد از ظهر با مهندس خلیلی آمدند و در اتاق رئیس دانشکده کمیسیونی دادیم و مشغول مذاکره بودیم. وقتی که این تیراندازی شد، بنده دریافتم که باید جریان را صورت جلسه کنم. استادان حاضر همه امضا کردند. ساعت 2 بعد از ظهر یک سرهنگی آمد تو. در گوشی با سیاسی صحبتی کرد و سیاسی قدری در هم رفت و گفت آمده اند آقای عابدی را جلب بکنند و بعد با ماشین رئیس دانشکده رفتیم. فرماندار نظامی که در آن زمان سرلشکر دادستان شوهرخاله شاه بود، بعد بردند زندان لشکر دوی زرهی. بنده 8 روز در آنجا بودم. بازجویی های مفصلی از من کردند. اصرار می کردند که شما چرا زنگ زده اید. البته بنده گفتم چون شما در پی یک مقصر هستید. اگر بنده زنگ نمی زدم و این اتفاق در داخل کلاس می افتاد و در داخل کلاس هم باز یک عده کشته می شدند، باز مرا می گرفتید، چون بالاخره شما دنبال یک مقصر می گردید. شما بی خود تیراندازی کرده اید، یک عده ای را کشته اید. با وجود این نتوانستند در یک روز رسمی دکترای نیکسون را بدهند. مجبور شدند روز جمعه بدهند. البته دانشگاه بعد از 16 آذر حدود 2 هفته تعطیل بود. حرکت دانشگاه بسیار جاندار بود. از آن به بعد هر سال همین 16 آذر وسیله‌ای بود که دانشجویان به یاد آن 16 آذر این شهیدان را تجلیل کنند.
وقت همه شما دوستان عزیزم به خیر باشه. از استودیو پخش رادیو نمایش همراه شما هستیم. ساعت 10:04 است. ارتباط برقرار کردیم با آقای مسعود بصیری، مدرس دانشگاه مطهری. سلام و روز بخیر داریم خدمت آقای بصیری بزرگوار.
سلام خانم، وقت شما بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون.
خوبتون بخیر. سلام قربان، وقت شما بخیر. در خدمت شما هستم. متشکرم.
سلامت باشید جناب آقای مسعود بصیری، مدرس دانشگاه شهید مطهری عزیز. آقای بصیری، امروز روز 16 آذر هست و حتما شما هم در دوران تدریستون و البته تحصیلتون خاطراتی از این روز دارید. خیلی خوشحال میشیم از دل دانشگاه برامون از 16 آذر در این سالهایی که شما تجربهش رو دارید بفرمید.
بله، عرض کنم منظرتون که 16 آذر یک نماده، 16 آذر یادآور یک روز خاصه، برای اینکه ما قدر دانشجو و وظیفه دانشجو رو بتونیم. دانشجو یک قشر فرهیخته، باید یک قشر فرهیخته نخبه داره همیشه و در واقع تدبیر باشه، دارای تحلیل سیاسی باشه، به سرنوشت کشورش اهمیت بده. چرا؟ به خاطر اینکه دانشگاه و حوزه و دانشجو بودن محل اندیشیدن و محل فکر کردن و اساسا برای همین تشکیل شده، محل کسب دانش هست. 16 آذر یک نمادی برای همین اندیشیدن و همین تفکر کردن هست و شهید آقای جلال آل احمد یک جمله‌ای داره درباره شیخ فضل الله نوری که میگه نقش شیخ فضل الله نوری بر دار، حالا نقل به مضمون دارم میکنم، یادآور استیلای پرچم ظلم یا پرچم استعمار بر این کشور هست. در واقع کنایه‌ای داره بر این که دار زدن شهید شیخ فضل الله نوری در واقع نشان دهنده میزان اثرگذاری استکبار بر این کشور هست. من فکر می‌کنم این در واقع روز دانشجو و 16 آذر هم هست، یعنی اون سه قطره خون که حالا دربارش نوشتن، اون داستان معروف و اون استعاره زیبای آقای شریعتی هست، یا اون در واقع پیکر دانشجویان شهید قنچی، شریعت و بزرگنیا، دقیقا همینه. یعنی پیکر این سه شهید یادآور استیلای فرهنگ در واقع کفر و ظلم و استعمار و استبداد بر این کشور هست در دوران تاریک پهلوی. دانشجویانی که در واقع وقتی نیکسون به ایران اومد اعتراض کردن، یا از سرگیری روابط ایران با بریتانیا با انگلستان در واقع این اعتراض انجام شد، نشان دهند عمق درک دانشجویان اون مقطع از در واقع تلاش استکبار برای استیلای بر سرزمین ایران، یک سرزمین دارای موقعیت ژئوپلیتیک، دارای موقعیت حساس انرژی در جهان هست. و خب دانشجوها معترض بودن، میگفتن شما در واقع سال روز راه اندازی در واقع ارتباطاتون با دولت انگلستان هست، در حالی که انگلستان بیشتری ظلم ها رو به این کشور کرده. کودتای 32 در واقع یکی از پایه‌های جدیش انگلستان بود، در واقع در ماجرای خرید نفت از مصدق ایتالیایی‌ها می‌خواستن بخرن، انگلیسی‌ها دخالت جدی کردن و نذاشتن ایران بمونه، یا همین آمریکایی‌ها وعده دادن که به دولت مصدق عددی رو کمک کنن برای که دولت مصدق بتواند به راه خودش ادامه بده و در واقع ملی شدن صنعت نفت رو جدی‌تر پیگیری کنه، اونا انجام ندادن و اتفاقات جدی که واقعا دانشجویان در اون مقطع به همه اینا استناد کردن و اون اعتراض رو کردن. و خب رژیم پهلوی هم با گلوله مستقیم جنگی اونم در دانشگاه پاسخشون رو داد، در واقع ذبح کرد و شهید کرد مردم خودش رو و هموطنان خودش رو، شاه ملعون، در پیش پای ریچارد نیکسون آمریکایی. و این یکی از نقاط تاریک و یکی از نقاط تأسف‌بار دانشجویی و دوران تحصیل و دانشگاه از راه اندازی دانشگاه در این کشور هست که شما قشر فرهیخته و نخبه و اندیشمند و متفکر خودت رو در برابر نماینده یک کشور استعمارگر و ظالم که سالها نفت و انرژی و قدرت و توان این کشور رو در خودش حضم کرده قربانی کردی. و من به نظرم این روز هرگز نباید از یاد وطن پرستا، کشور دوستا، اسلام دوستا، اساسا هر کسی که برای جایگاهی برای دوست داشتن وطن و اندیشیدن و فکر قائل هست از یادش نباید بره.
بله،
متشکرم آقای بصیری عزیز از توضیحاتتون. اما از حال و هوای دانشگاه توی دوران تحصیل خودتون هم مخصوصا در این سال روز اگر برامون بفرمایید خاطره ای داشته باشید خوشحال میشیم بشنویم.
عرض کنم که خب دوران دانشجویی من خب چون خیلی قبلتر بوده و برمیگرده به گذشته ها، شاید با امروز که مثلا محیط های دانشگاهی رو من میبینم متفاوت تر هست. من فکر میکنم اون زمان تحلیل های سیاسی، درگیری های فکری اندیشه‌ای، مطالعات و در واقع رجوع به منابع مختلف اندیشه‌ای، حالا هم داخلی هم خارجی بیشتر بود. باید نگران باشیم از وضعیتی که ممکنه دانشجویان ما درش گرفتار بشن و اون در واقع تحصیل برای کسب ثروت هست، نگاه حسابگرانه، نمیگم نباید حسابگرانه، نگاه افراطی حسابگرانه نسبت به تحصیل در دانشگاه، این یک آفت هست. البته این اتفاق در غرب هم افتاده. من چند وقت پیش یک تحقیق غربی رو میدیدم از این جهت که چون یک فایل در واقع تصویری بود، این آقای اندیشمند غربی هستش که تو مؤسسه رند هم می نویسه، می گفتش که 100% دانشجویان فنی در آمریکا به ادعایشون البته آمریکایی نیستن و این نشون میده که خیلی دیگه دنبال حتی در واقع تحصیل برای این که بتونن مثلا کمکی به کشور بکنن یا مثلا تو رشته های فنی اختراعی چیزی بکنن هم نیستن و آمریکایی‌ها در واقع دارن راهی رو میرن که مثلا زندگی روزمره براشون کفایت میکنه. من نگران این هستم که این به شرق هم در واقع رسوخ کنه. دانشجویان ما بیش از آن که نگاه اندیشمندانه به مسائل روز و آینده خوب بشر و آینده در واقع اندیشه های مختلف سیاسی حالا در اسلام یا در واقع شرق و غرب داشته باشن، بیشتر نگاه حسابگر داشته باشن که آیا مثلا این فعالیت سیاسی میتواند در آینده اقتصادی من اثر بگذاره، آینده سیاسی من اثر بگذاره یا خیر، یا آیا در درآمد من برای مثلا فلان در واقع رشته در آینده اثر گذار خواهد بود یا نه، آیا من این رشته رو مثلا حالا دیدیم که در علوم پزشکی هم طرفداران برخی رشته‌های خاص خیلی زیادتره، برخی رشته‌ها کمترن. مثلا حالا دیگه نمیخوام اسم ببرم، یک تحقیق یا یک جستجوی ساده نشون میده این روزا چه رشته‌هایی بیشتر مورد توجهن. عدم توجه به رشته‌های پایه، رشته‌های علوم انسانی به خصوص در حوزه‌های گوناگون، حالا اجازه بدید اسم نبرم، حوزه‌هایی که با اندیشه بیشتر سر کار دارن، حوزه‌های تاریخی، فلسفی، اجتماعی، اینها یک زنگ خطر برای جامعه هست اگر که نخبگان از این، یعنی این رشته‌ها از نخبگان خالی بشن، این یک زنگ خطر هست. اینها رو باید بهش توجه بیشتری کرد. و اتفاقا همین فرمایش که شما می‌فرمایید که در واقع اشاره می‌کنید به روز دانشجو و گرامی داشتش، به نظرم فرصت خوبی هست برای که تلنگری بزنیم، بیاندیشیم و در واقع برنامه ریزی کنیم، تدبیر کنیم، مطالبه کنیم.
دقیقاً آقای بصیری، دانشگاه محل کسب دانش و بینش هستش. یادآور این روز خاص که روز 16 آذر هستش، شما بزرگوار خاصه در مورده با این سه شهید بزرگوار به زیبایی شما فرمودید که نشان دهنده حماسه ای بود که در این روز برپا شد و به یادها ان شاء الله حتما خواهد ماند. بسیار سپاسگزاریم از شما، قبول زحمت کردید و توضیحاتی رو دادید و ما سپاسگزاریم از اینکه مهمان این برنامه بودید.
خیلی لطف کردید، منم از شما برنامه خوبتون متشکرم. با شما و همکاران و شرمندگان خوبتون خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت فرارسیدن 16 آذر روز دانشجو، وصیت‌نامه دانشجوی شهید محسن وزوایی، دانشجوی شیمی دانشگاه صنعتی شریف، تولد 5 مرداد 1339، محل تولد تهران، تاریخ شهادت 10 اردیبهشت 1361، محل شهادت عملیات بیت المقدس خرمشهر. ای ملت شهید پرور ایران، امروز در شرایطی هستیم که لحظه‌ای غفلت خیانت به اسلام و قرآن است. باید تا آنجا که در توان داریم برای خدا کوششی کنیم. امروز تمامی مزدوران و طاغوتیان به مقابله با انقلاب عزیز اسلامی برخواستند. ما به تعبیر امام باید به تکلیف عمل کنیم. اگر توانستیم دشمن را در هم بکوبیم پیروز می شویم و اگر کشته هم بشویم شهید هستیم. امت ما باید بداند از بزرگترین خطراتی که انقلاب را تهدید می کند آفت نفوذ خطوط انحرافی در خط اصلی انقلاب، یعنی خط امام است. پس امام را دنبال کنید و امام را تنها نگذارید. شما امت مسلمان ایران در تاریخ جهان نمونه هستید. شما فرزندانی تربیت کرده اید که شهادت را بالاترین سعادت خود می شمارند و در تمامی مصاف ها فقط روی پشتوانه الهی حساب می کنند. شکست در راه چنین حرکتی مفهومی ندارد. در خاتمه اگر توانستید جنازه ام را به دست بیاورید، آن را روی زمین های دشمن بیندازید تا اقلن جنازه من کمکی به حاکمیت اسلام کرده باشد.
عراقی ها بعد از تصرف قصد شیرین، عبور از مرز و رسیدن به قصد شیرین، به محاصره کامل قصد شیرین و آمدن به سرپلوزه ها، در تلاش هستن که شهر گیلان غرب رو اشغال بکنن. رضا محسن وزوایی بعد از که چنین اخباری رو دریافت کرد، رفتن به سراغ یاری مردم گیلان غرب.
من محسن وزوایی هستم که به اتفاق بقیه برادرها مسئولیت این رو داشتیم تا در عملیات بازدید راست و پاک کردن اون از وجود صدامیان،
محسن به همه واحدها فرمان پیشروی داد. خودش جلوی همه الله اکبر می گفت و می رفت. شهادت آنجا در میان انبوه تانک های دشمن خیره خیره چشم را دوخته. نباید بیش از این منتظرش می گذاشت.
ساعت 10:19 است. با برنامه آن ستن در خدمت شما بزرگواران هستیم. نمایش صوتی گام در دام که تولید رادیو نمایش هست رو من شمعی از اون رو برای شما میخونم. مجید از مبارزان دانشجو پس از دستگیری و فرار نیمه شب با زینب که نامزد دوستش سعید تماس میگیره و از کاروانسرای خروجی شهر و شخصی به نام پرویز صحبت میکنه. در همین موقع دوباره پرویز اونو دستگیر میکنه و چندین گلوله به اون میزنه. داستان اینطوریه که مجید از دانشجویان مبارز پس از دستگیری و فرار با تماسی که با زینب یعنی نامزد سعید میگیره اون رو از ماجرای کاروانسرای خروجی شهر و فردی به نام پرویز آگاه میکنه. زینب هم که اجازه خروج شبانه از منزل رو نداره، روز بعد در دانشگاه قضیه تلفن رو با سعید در میون میگذاره. اونا سریعاً برای تحقیقات و رسیدگی به پرونده دانشجویان مبارز که در دست پرویز هستش با لباس مبدل به عنوان مأمور شهربانی وارد کاروانسرا میشن. از طرفی زدی و حکیمه که پدر مادر زینب هستش که دبیران اداره فرهنگ هستن، سعی دارن زینب و سعید رو از ادامه این کار باز دارن ولی موفق نمیشن. این نمایش رو به تهیه کنندگی مهداد توکلی بوده و بازیگران اون فریبا طاهری، سینا نیکوکار، صفا آقاجانی، نورالدین جوادیان، احمد گنجی، حسین فلاح، امیر جوشغانی، عبدالعلی کمالی، احمد شمس آصف، مینا شجاع، مجید حمزه بازی کردن و تهیه اون توسط رادیو نمایش بود.
تونو معرفی کنی.
پرویز، کاروانسرای خروجی شهر.
چی بود؟ الو، الو، الو. مثل اینکه صدای تیر بود. کجاست؟
این موقع شب کجا رو افتادی؟
میرم سعیدو پیدا کنم.
چی شده ماما؟ چرا دست و پاتو گم کردی؟ کی بود تلفن زد؟
چه میدونم، یه غریبه، خودشو معرفی نکرد.
مزاحم بوده.
نه بابا، ماما بگو ببینم مگه حالا هم تو این شهر کاروانسرایی هست؟
کاروانسرا رو برای چی میخواه؟
چقدر سوال میکنی مامان، هیچی، فقط میخواستم بدونم بالاخره میگی یا نه.
یکم حوصله کن، بیا تو اتاق، اینقدر صداتو بلند نکن تا اونو بیدارش نکردی. بیا تو.
مامان چرا شما متوجه نیستین آخه؟
نگفتی کی بود؟
یه نفر، انگار که تعقیبش کرده باشن.
نگفت کجا تلفن میزنه؟
نه فرصت نشد، فقط گفت به سعید بگم پرویز کاروانسرای خروجی شهر.
پس واسه همینه سراغ کاروانسرا میگیری نه؟
خیلی خوب، بله، به خاطر همین موضوعه.
ادامه نده مامان. خب اگه سعید یک کمی، فقط یک کمی به فکر نامزدش بود دنبال این کارا نمی رفت.
مامان
الانم برو لباساتو در بیار، برو بگیر راه بخواه.
آخه حالا وقتی این حرفاست، چون سعید در خطره.
برو دخترکم، برو بگی بخواه، بقیه رو بذار واسه فردا صبح. الان اگه بابات بیدار بشه اخلاقشو که میشناسیم.
آه چی داریم بگیم شما مامان؟ من نمیتونم، باید برم پی سعید. خب من اینطوری هم دیگه.
میدونی اگه این وقت شب تو خیابون یه قدم تونتر از حد معمول برداری خودتو تو درد سر و مشکل انداختی؟
چند تا از رفقاشو گرفتن.
اونا هم دانشجو؟
آره.
پس بگو یه گروه هن که با هم لو رفتن. اگه اینطوره پس مطمئن باش به زودی سعید و بقیه رو میگیرن. کافیه تو رو توی اون حوالی ببینن یا اسمت جزو لیست گروه باشه.
نمیشه که دست روی دست گذاشت.
دستی هم نمیشه بلند کن مامان. تو نباید شماره تلفن ما رو به همه دوستاش میدادی زینب جان.
من ندادم، به خدا من ندادم، کار سعید بوده.
به هر حال کار درستی نبوده مادر. کافیه یه گزارش از ما برسه به اداره فرهنگ، اون وقت دیگه از آب و نون که میفتیم هیچی، هر ساعت هم باید با اونا سر و کله بزنیم.
برای سعید میترسم.
خب مادر، اونم اشتباه میکنه، با این سرعتی که داره میتازه خودشو داره خراب میکنه.
پس من باید چی کار کنم؟
هیچی، خودتو آشفته نکن دخترم، برو بگی بخواب.
محاله، مگه خوابم میبره؟
سعید الان بی خیال نسبت به تو داره کار خودش رو دنبال میکنه. اون الان تحت نظره عزیز من.
خب ما که کاری نداریم، فقط میریم یه سر احوال پرسیش.
مطمئن باش که الان خونه نیست.
آخه شما از کجا میدونین؟ آخه تو چرا داری جوش بی خودی میزنی؟
این همه تلاش من و بابات برای فرستادنت اون طرفا واسه همین بود که دوچار این درد سرا نشی.
داری سرزنیشم میکنی؟
نه زینب چون، نه مادر، دارم حرف میزنم. خودت که میدونی بابات از اولش هم با ازدواج تو و سعید موافق نبود. بابات میدونست که اون کلش با قرمه سبزی میگه.
آخه اگه چند تا مثل اون نباشن که هیچ اتفاقی نمیفته.
تا حالا که نیفتاده، بعدش هم خدا بزرگ. اینو بدون که چرخی چرخ میچرخه. یه روز به مراد اون یکی، یه روز به مراد این یکی.
ولی چرخ باید درست به چرخه. آدم باید بدونه به دست کی میچرخه یا نه. این که بذارم به دلخواه خودش به چرخه که بی خود چرخیده و سرش گیج رفته.
تو این آخر شبی پیله کردیم به بحثای فلسفی و سیاسی. منم که حوصله‌شو ندارم. ببین زینب جان، تلاش ما واسه خوشبختی شماست.
میدونم مامان، میدونم. اما آخه چرا من به این سرنوشت دچار شدم؟
عزیزم، خود بزرگه. ببین ما میگیم جای وانسته که پارو دوشت بذارن و برن بالا، اون وقت سودشو اونی میبره که بالا رفته. تو هم جز درد و رنج چیزی نصیبت نمیشه.
آخه چرا شما و بابا نمیخواین وضع منو درک کنی؟
اشتباه میکنی دختر من، اشتباه میکنی عزیز من. من و اون این همه گچ کلاسو به خاطر شما خوردیم. مای بابا تو میبینی؟ میبینی چه گردی گرفته؟ فکر میکنی اپیریه؟
از راست میخوام مامانم، به خدا قصد بدی نداشتم.
و در پایان آنها هرگز نمی روند، همیشه خواهند ماند، آنها شهیدند.
این سه قطره خون که بر چهره دانشگاه ما همچنان تازه و گرم است، کاشکی می توانستم این سه آذر اهورایی را با تن خاکستر شدم بپوشانم تا در این سموم که می وزد نفسرند.
بله، روز دانشجو رو یک بار دیگه تبریک میگیم. روز ارج نهادن به جایگاه والای دانشجو، این روز رو بر دانشجوهای میهنمون تبریک میگیم و مبارک باشه و با آرزوی موفقیت و سربلندی برای تمام دانشجوان عزیزمون.
خدا نگهدار.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم. وطنم 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 وطنم، بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم. همه ی جان و تنم. وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز سرابت ایران جوان، به اصالت ایران کن، ز سرابت ایران جوان.
صبح شما به خیر شنوندگان محترم رادیو نمایش. خدا قوت میگم به همکاران بسیار.